رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 1:30 پس از 6 واشنگتن و در شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه شب 15 مای میره با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
فیصله جدید در مورد انتقال برق ترکمنستان. انتقاد صدر اعظم اسرائیل از برپا کردن رقابت موضوع کارتون هولوکاست توسط ایران و انتقاد وزارت دفاع چین از گزارش وزارت دفاع آمریکا.
مسئولان کمیسیون نظارت به تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات میگن که هنوز همین قانون در عمل با چالش های مواجه است و نخبگان سیاسی و حکومت که به نحو در فساد آلوده بودند از این سبب در راستای اجرایی شدن قانون موانع ایجاد میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش پس از خبرها میشنویم و در اخیر برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی میشنویم که با داستان های کوتاه رادیو آشنا اختصاص یافته. در آغاز برنامه ای ساعت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از محمد احمدی میشنویم.
سلام و شب بخیر. ریاست جمهوری افغانستان از فیصله جدید در مورد انتقال برق ترکمنستان خبر میدهد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور، رئیس اجرایی و شماری از اعضای شورای ملی این کشور در مورد تغییر مسیر برق 500 کیلوولت به یک نتیجه دست یافتند. بر اساس تصمیم تازه به ولایت مرکزی برق از مسیر ولایت پروان انتقال خواهد شد، اما شورای عالی جنبش روشنایی بر انتقال برق از مسیر ولایت بامیان تاکید دارند. دواخان منپال، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت در این نشست فیصله صورت گرفت تا اسناد این پروژه سوی اعضای شورای ملی مطالعه شود و نتایج آن را با رئیس جمهور شریک سازند.
او گفت زمانی که ما از پروان برق به بامیان منتقل می سازیم به این مفهوم است که به موقع منتقل می گردد و اگر از مسیر سالنگ منتقل گردد برای بار دیگر به سروی نیاز دارد و پروژه ممکن 3 سال بعد به آنجا برسد.
قرار است فردا شورای عالی مردم تظاهرات بزرگی را در کابل راه اندازی کنند. در این حال وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه از مظاهره کنندگان خواسته است تا قوانین را رعایت کنند و اعتراضاتشان را به خشونت نکشانند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در رأس هیئتی بلند رتبه دولتی به چین سفر کرده است. خبرنامه ریاست اجرایی بر رسانه‌ها حاکی است که عبدالله در این سفر با رئیس جمهور، صدر اعظم و شمار دیگری از مقام‌های چینی در خصوص موضوعاتی مثل گسترش روابط تجارتی بین دو کشور، افزایش روابط دو جانبه و چند موضوع دیگر گفتگو خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز برای تقویت آتش بس در سوریه خواستار حمایت عربستان سعودی شد. قرار است مذاکرات گسترده تر در مورد بحرانات منطقه در اواخر هفته جاری برگزار شود. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر خبر.
آقای کری سعی دارد تا در ملاقاتش با شاه سلیمان پادشاه عربستان سعودی حمایت از آتش بس ضعیف در سوریه را به دست آورد. عربستان حامی کلیدی شورشان است که برای سرنگون کردن بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از قدرت مشغول جنگ هستند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که وزیر خارجه آمریکا و عادل الجبیر همتای سعودیش انکشافات در سوریه را به بحث گرفتند. عصر امروز آقای کری به ویانا سفر خواهد کرد و در آنجا با وزیر خارجه ایتالیا میزبان نشست وزرای خارجه در مورد امنیت حمایت از حکومت جدید لیبیا خواهد بود.
یک بمبگذار انتحاری در یک مرکز جلب و جذب در یمن با منفجر ساختن خودش جان کم از کم 25 نفر را گرفت و 60 تن دیگر را زخمی کرد. مقام های صحی گفتند که نجات یافتگان آن انفجار به شفاخانه محلی منتقل شدند. گروه دولت اسلامی بیانی را از طریق اینترنت نشر کرده مسئولیت این بمبگذاری را به عهده گرفت. این حادثه دومین حمله در مکالا است که عموماً به حیث سنگر مستحکم گروه شورشی اسلامی القاعده شناخته می شود. در خبر دیگر، تندروان دولت اسلامی امروز مسئولیت بمبگذاری انتحاری بر تأسیسات دولتی گاز در شمال بغداد را به عهده گرفتند. در جریان این رویداد در عراق 11 نفر کشته شدند و 21 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های حکومتی در استرالیا روز شنبه 5 تن را به فعالیت‌های مرتبط به دهشت افغانی متهم کردند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
مقام های استرالیایی می گویند که این افراد سعی داشتند بعد از سفر دریایی به اندونزیا عازم سوریه شوند و در آنجا با گروه های اسلامی بپیوندند. این مردان که شامل موسا سرانتونیو مبلغ جهادی افراطی است، اگر جرمشان ثابت شود ممکن به حبس عمری محکوم شوند. آنان روز دوشنبه در محکمه ایالت کوینزلند حاضر خواهند شد.
بیانیه نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از ایران به خاطر برپا کردن رقابت بر موضوع کارتون هولوکاست یا کشتار جمعی یهودیان به شدت انتقاد کرد. این رقابت نسل کشی 6 میلیون یهودی تا یه جنگ دوم جهانی را به مسخره گرفته است. آقای نتانیاهو گفته است که جمهوری اسلامی مشغول طرح یک نسل کشی دیگر است. وزارت دفاع چین با ابراز نارضایتی شدید گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا را به انتقاد گرفته و گفته است که انکشاف نظامی چین در آن وارونه بیان شده است. این گزارش وزارت دفاع به کنگرس ایالات متحده که روز جمعه نشر شد. حاکی است که چین بر توسعه و تسلیح جزایری تمرکز دارد که آن را در آبهای پرمناقشه دریای جنوب چین ساخته است. بوریس جانسون شاروال پیشین لندن اهداف اتحادیه اروپایی را با اهداف آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی مقایسه. آقای جانسون استدلال کرده است این اتحادیه 28 عضوی کشور فوق‌العاده‌ای را ایجاد می‌کند که مشابه به تلاش رهبر آلمان نازی برای تسلط بر قاره اروپا است. شاروال پیشین لندن که برجسته‌ترین شخصیت سیاسی است تقاضا دارد که بریتانیا باید از اتحادیه اروپایی خارج شود. و خبر آخر خبر جالبی است. یک حلقه موی تامس جفرسون رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ایالت تگزاس آمریکا با مبلغ $6,875 در یک لیلام فروخته شد. این حلقه موی بعد از حدود 190 سال از مرگ رئیس جمهور جفرسون به فروش رسید. این بود مشروع خبرها.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مسئولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات میگن که هنوز این قانون در عمل با چالش های زیادی مواجه است و نخبگان سیاسی و حکومت که به نحوه در فساد آلوده هستند از این سبب در راستای اجرایی شدن این قانون موانع ایجاد میکنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان میشنویم.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات از اجرات ده ماهه این کمیسیون به حاضرین معلومات داده گفت که این قانون مانند هر قانون دیگر در افغانستان در عرصه تطبیق با موانع وافر مواجه است. حکومت که مکلف از بعد از امضا و توشیح از سوی رئیس جمهور و نشر در جریده رسمی فضا و بستر مناسب برای تطبیق قانون فراهم کند، خود موانع متعدد را در راستای تطبیق این قانون ایجاد می کند. آقای افضلی عدم فراهم کردن بودجه از سوی حکومت را به عنوان نمونه ذکر کرده گفت:
کمیسیون با چالش‌های عملی مواجه بوده. قانون دسترسی به اطلاعات در اخیر برج قوس 1393 از طرف جلالت مآب رئیس جمهور امضا و توشیح گردید. برای پیشبرد امور کمیسیون برای سال 1394 هجری شمسی هیچ نوع بودجه در نظر گرفته نشد و حتی هیچ نوع امکانات مالی و تکنیکی برای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات فراهم نگردید.
خانم مژگان مصطفی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ سخنران دیگر محفل گفت دولت مالک اطلاعات نیست بلکه امانتدار اطلاعات است و دولت مکلف است تمام معلومات و اطلاعات را که خبرنگاران به آن نیاز دارند به دسترسشان قرار بدهد، مگر مسائل خاصی چون اسرار نظامی و داخل شدن به حریم شخصی افراد که خبرنگاران هم نباید تقاضا بود. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ شکایت کمیسیون را برحق خواند و گفت:
ما گلایه هایتان می پذیریم، یعنی او رقمی که باید و شاید از کمیسیون دسترسی به اطلاعات هم حمایت کافی صورت نگرفته.
علیرغم این که این قانون قریب دو سال قبل از سوی رئیس جمهور وقت امضا و توشیح شده است، اما تا هنوز در عرصه تطبیق مشکلات خود را دارد. خبرنگاران پیوسته از عدم همکاری حکومت شکوه دارند.
ما برای تهیه گزارش تحقیقی کار میکنم. بارها به ادارات دولتی مراجعه کردم به خاطر معلومات، اما آنها اسناد معلومات برای من ندادند و